أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در تنبیهات استصحاب، اگر عام می باشه به تخصیص خورده باشه، آیا در بعد از زمان تخصیص اگر شک کردیم به عموم عام برگردیم یا به استصحاب حکم خاص؟ این بحث بود و عرض کردیم مرحوم نائمی مفصلا مطلبی رو بیان فرمودن و تفصیلی در مقام قائل شدن که مثلا به عموم زمانی اگر به متعلق باشه به اصطلاح ایشان به عموم عام مراجعه میکنیم و اگر به حکم باشه به استصحاب حکم خاص و لذا مورد شک نداریم یا به این یکی یا اونی. این توضیح مطلب ایشان ماشاءالله خیلی طولم کشید و با بعضی از مناقشات مرحوم آزیا و این که این مطلبی که ایشون فرمودن انصافا واضح هماتی که کشیدن خیلی محصل واضحی نداره. بعد ایشان یک تکمله رو متعرض شدن که برای شد فقط به عنوان فهرستوار اشاره بهش بکنیم. اون تکملهش به این جهته که اگر ما شک کردیم این مثلا به عموم زمانی در متعلق است یا در حکم، راهی داره برای تشخیصش یا نه. البته این اصلا ما عموم زمانی به این معنی که ایشان می‌فرمایند اصولا نداریم، یعنی اون با مقدمات حکمت با ثابت بشه و اونقدر اون تقن با دخص. به هر حال ایشون تا فرمودن اگر شک در اصل عموم زمانی باشه که اصل عموم زمانی فلا اشکال فی ان الاصل یقتضی عدم، اصل اقتضای عرض کردیم مطلبی که ایشون فرمودن از همون اول ما عرض کردیم مطلب درستیست. اصولا ما عموم زمانی نداریم بالا بحث بکنیم. اون چه که ما در ادله داریم زمان به عنوان ظرف مطرحه، چون عموم زمانی زمان رو باید قید بگیریم، خودش خلاف قاعده است. حالا فرض کن در مثل اوفو بالعقود به مقدمات حکمت در آمد، اون به همون مقداری که در مورد فقه از مقدمات حکمت اثبات میکنه. این چیزی نیست که به بحث اصول کشیده بشه، کما این که اون روایت حلال و محمد حلال و ندای یوم القیامه صلی الله علیه و آله اون هم به درد عموم زمانی نمیخوره که ایشون میگه. بعد ایشون میگه اگر شک بکنیم اصل عدمش راسته، این مطلبی که ایشون فهمدن درست. خیلی من عبارت ایشان کوتاه میکنم چون اشکالات نسبتاً به عبارت ایشان زیاده. و این کان شک و فی مسبب عموم زمانی بعد العلم به بله فلا اشکال ایوان فی ان اللفظ اصل لفظی یختزی عدم کون المتعلق مسبب عموم زمانی. مراد از اصل لفظی در اینجا اصالت الاطلاق، میتونیم به اصالت الاطلاق تمسک بکنیم و بگیم متعلق، مثل لا تشرب الخمر حرمت حکم شرب متعلق. شک میکنیم آیا این شرب خمر عموم زمانی داره یا نداره، کل زمانه، میتونیم با اصالت الاطلاق نفیش بکنیم. و توضیحش هم در کلمات نائینی گذشت، چون شرب میشه مقید بشه به، یعنی میشه مطلق باشه عموم زمانی نداشته باشه، میشه مقید بشه به عموم زمانی، حرمت نمیشه. نظر ایشان این بود دلیل واحد متعلق رو میتونه قید بزنه اما دلیل واحد حکم رو نه. خلاصه نظر ایشان که از که این نظر ایشان هم متاسفانه مصیب نیست. فإن الشک فی ذلک یرجع الی شک فی تقید المتعلق بقید زائد با اصالت الاطلاق میشه تمسک. راسته همسه اصالت الاطلاق در حکم هم جاری میشه، ایشون در متعلق قبول فرم. بله بعد ایشان توضیح ده و چون اگر عموم زمانی اخذ شده نمیدونیم مال متعلقه، برمیگرده به حکم شرعی. یتعین یکون مسبب او نفس الحکم شرعی. پس برگردونیم عموم زمانی رو، اگه عموم زمانی بود برگردونیم به حکم. مثلا اوفو بالعقود ممکن است عموم زمانی به وفا بخوره، ممکن عموم زمانی به حکم بخوره که وجوب باشه. پس برگردونیم به ناحیه متعلق که نشد، برمیریم للعلم به اعتبار العموم زمانی، فاذا کان الاصل و عدم اعتباری فی المتعلق یتعین اعتباره فی الحکم لان دلیل الحکمه یخته. مرادش مقدمات حکمت، با مقدمات حکمت اثبات می‌کنیم. این فرع مطالب سابقه دیگه، حالا باید مطالب سابقه در ذهن آیان باشه. بعد ایشان بحثی کردن راجع به این مطلبی که مقدمات حکمت، من سابقا چون این مباحث توضیح دادم به همون توضیح سابق اکتفا میکنیم. حتی اگر این مطلب ایشان درست باشه، حتی اگر با اصالت الاطلاق ثابت کردیم که عموم زمانی به متعلق نخورد، این که به حکم خورده به مجرد مقدمات حکمت کافی نیست، لابد من ظهور الکلام فی ذلک، انعقاد ظهور. چون یکی نشد پس دیگری هست، با این ظهور درست نمیشه. چند موردم تا از این موارد موضح کردیم که این که این مطلب مطلب درستی نیست و نمیشه این مطلب رو قبول کرد. ایشون میفهمن بعد از این مطلب یا احکام شرعی تکلیفی هستن یا وضعی هستن. عرض کردیم، اینم توضیحاتش عرض کردیم، احکام وضعی و احکام تکلیفی این از قدیم در اصول آمده و توسط اهل سنت هم آمده اصطلاحش. و عرض کردیم در اصطلاحات اهل سنت این عنوان اینجوری بود، یا حکم یا انشاء یا اخبار، به جای حکم وضعی اخبار میگفت. چرا؟ چون خبر میده که ماهیت صلات این درش دخیله، این جد اخبار میگه. ما بعدها دادیم حکم وضعی و گفتیم همچنان که اعتبار خورده به تکلیف، خورده به وضع، اعتبار بهش خورده. حالا نحوه تعلق اعتبار استقلالی یا ضمنی در اونجا ما اینو مفصلا در احکام وضعی توضیح دادیم، بی احتیاج به تکرار نداره. و عرض کردیم در احکام وضعی و تکلیفی مجموعا سه مذهب حاکمه، یعنی وجود داره در کل دنیای اسلام، شیعتن و سنتن، قدیمن و حدیثن. یک مذهب که نسبتاً بین ما مخصوصا متأخرین شیعه معروفه، هر دو اعتباری هستن، هم احکام تکلیفی هم احکام وضعی. مذهب دوم که شاید از عبارات قدمای اهل سنت در میاد، خب همون حکم تکلیفی است و احکام وضعی حکم نیستن، خبرن هستن، انشاء نیستن. مثلا اقم صلات لدلوک شمس، اقم صلات حکمه، لدلوک شمس اخباره، خبر میده نمازی که مطلوبه با در وقت مثلا زوال باشه، این توش حکم نداره، جعل نداره، اعتبار نداره. اینم مسلک دوم. ظاهر این مسلک این است که احکام تکلیفی وضع دارن، اعتبار دارن، احکام وضعی ندارن، ظاهرش اینطور. حالا چون تصریح بی نکنم، اون کتابی که من دیدم شاید بعضیشون تصریح کرده باشه، من احتیاط کنم نسبت نمیده. مبنای سوم که مرحوم آزیا از متأخرین شیعه قائله، و اون که حکم تکلیفی رو واقعی میدونه، حقیقی میدونه، اعتبار نمیدونه، حکم وضعی رو اعتباری میدونه. پس سه تا مسلک ما در احکام وضعی و تکلیفی داریم. مشهور فعلا بین علمای شیعه لااقل این است که هر دو اعتباری هستن، و ما توضیحاتش عرض کردیم که همین هم صحیحه، مطلب مرحوم آزیا قابل اثبات نیست. این راجع به این مطلب. بعد ایشون فرمودن که اگر معلوم شد که احکام، چون این نظر مرحوم ناینی است که احکام شرعی که اعتبارات هستن یا تکلیف، مشهور هم همینطوره، این که بعد ناینی آقای خویام هم دیگران هم همینطوره. اما احکام الوضعیه فمسب العموم زمانی فیها ینحصر ان یکون نفس الحکم الوضعی و خود حکم وضعی بناءً علی المختار من انها ان الاحکام الوضعیه بنفسها مجمولتون. اشاره دارم به رد شیخ انصاری، چون شیخ انصاری تمام احکام وضعی رو مجعول میدونن اما به نحو ضمنی تبعی، نه ضمنی تبعی، به تبع منشأ اعتبار، حتی ملکیت، تمام احکام وضعی رو ایشون تبعی میدونن. ایشون میگن مختار ما این است که احکام وضعی دو قسمه، یا به تعبیر مثل کفایه سه قسم، یک قسمش میشه جعل مستقل بهش تعلق بگیره مثل ملکیت، یک قسمش جعل مستقل نمیگیره مثل جزئیت و شرطیه. بناءً علی المختار من ان الاحکام الوضعیه به نفسها مجعولتون، احکام وضعی مجعول هستن به غیر از ما ادا از سببیه و جزئیه و شرطیه و مانعیه، غیر از این چهارتا مثل ملکیت، چون ظاهر عبارت شیخ تمام احکام وضعی مجعول نیستن، یعنی به تبع و جعلشون تبعیست. مرحوم آقای نایینی عقیدشون اینه که غیر از این چهارتا بقیه مجعول به جعل مستقلن. اون وقت سببیت و توضیحات رو چند بار چون عرض کردم دیگه تکرار نمون. در کتب اهل سنت جایی که صحبت از احکام وضعی شده دو تا رو ذکر کردن، اشتباه نشه، نه ملکیت آوردن، نه زوجیت آوردن، نه حجیت آوردن، هیچ کدوم نیومد، دو تا، شرطیت و مانعیت. این در کتب اهل سنت. در کتب ما هی تدریجا نه کم و زیاد شده، مثلا اینجا مرحوم نایینی چهار تا آورده، سببیت و جزئیت و شرطیت و مانعیت. بعضی ها حتما قاطع هم مثل آزی ها پنجومی رو هم اضافه کردن، قاطعیت، چون مانعیت با قاطعیت هم، قاطعیت رو هم اضافه کردن شده پنج. اون وقت بعد اینایی که بسیار مستقل نیستن، اون اینایی که مستقل هم دیگه ملکیت و زوجیت و حجیت و امامت و ولایت الاخری ماشاءالله هم دیگه خیلی زیاد عرض کردیم، اونه که در کتب اصول اهل سنت دوتاست، شرطیت و مانعیت. اما سببیت این اصطلاح خاصی نیست، نه اینکه اونا حواسشون نبوده، اونا هم حواسشون، سببیت همون شرطیته. اصطلاحاً در معاملات میگن سبب، در عبادات میگن شرطیت، اله همونه، مثلا عقل سبب تملیکه، این همونه سببیت و شرطیته. و اما جزئیت چون قائل نبودن که جزئیت قابل جره، این چون مبنای متأخرین اصحاب ماست که اجزا دارای وجوبی هستن، همون وجوبی که مال کله منبسط میشه بر اجزا، یا همین تعبیری که من دائما میکنم منحل میشه به اجزا. پس امر اقیم الصلاة منحل میشه به کبر، اقرا الهم، ارکع، اذکر ذکر رکوع، ذکر سجود و حلومه، همون وجوب منحل میشه به وجوب. لذا اجزا دارای وجوبن، جزئیت دارایی به سا حکم شرعیست، لیکن حکم شرعیش انتزاع شده از وجوبی که داره، جزئیتش از اون وجوب کل انتزاع شده. عرض کردیم ظاهر کلمات اهل سنت جزئیت رو اصلا جزء احکام وضعی نگرفتن، اما در کلمات اصحاب متأخر ما آمده. این خیال نفرمایید، اینا فکر نکردن این مطالب، اینا واقعا از برکت اسلام و رسول الله این 1400 سال خیلی فکر کردن. و عرض کردیم بازم چون بعد خواهد آمد مرحوم نایین در تنبیه بعدی متعرض میشه، انشاءالله باز دوباره تا عرض خواهیم کرد، حق پیش شما این است که اجزا وجوب مستقل وجوب ندارن. این انحلال که الان خیلی مشهوره دیگه، سکه بازار اصولین متأخر ماست، مثل مرحوم آقازی ها، مثل نایینی، مثل آقای خوی، همشون که امر به کل منحل میشه به اجزا. البته در این که حقیقت این امر جزئیت و وجوب جزئی، وجوب اجزا مردم، امر وجوب اجزا چه نحوه امریز، شاید مشهورتر این باشه مقدمی گرفتن، شاید مثلا بشه بود، و مقدمات رو هم از مقدمات داخلی و خارجی، مقدم داخلی یعنی اجزا، خارجی هم همین مقدمات معروف، مثلا میگه برو نان بخر، بازار رفتن مقدمه اونه، این با مثال. پس بنابراین قائل به اینن، اما عده هم وجوب نفسی گرفتن، نه مقدم، وجوب نفسی ضمنی گرفتن، بعضی هم وجوب نفسی تأهلی، همچون اصطلاحات چند بار متعرض شدن که تکرار نمی، و آزیا وجوب نفسی عین وجوب کل گرفته، هیچ فرقی این عبارتی هم اینجا نایین، من تا لکه ها میکنم نایین این مبنا نداره، اینجا هم این مبنا رو نایینی ابراز میکنه در این بحث تنبیهات استثنا. فکر نمیکردن مبنای نایینی باشه، چون دیگه حالا فرمودن تو ذهنم بود که مثل وجوب مقدمه ایشون قائل باشه، یا نفسی تأهلی مثلا یا ضمنی، ایشون میگن نه عین امر به کل، هیچ فرقی اون امر به کل مرکب منحل میشه، به تعبیرشون منبسط میشه، تعبیر بنده انحلال، تعبیرشون انبساط. این انبساط پیدا میکنه روی اجزا، هر کدوم از اجزا وجود میگیره. و ما عرض کردیم حق در مقام این است که اجزا داره وجود نیستن و وجود به همون کل تعلق گرفته و اجزا داره وجود نیستن. و اگر وجوبی هم برای ذکر میکنید اون مجاز ادبی است نه قانونی، یه اونو عنوان انتزاعی است، مثل فوقیت سخت نسبت بنده، یه نوع عنوان انتزاعی، جزئیات هم میتونه، یه نوع عنوان انتزاعی است، جعل بهش تعلق نگرفت. پس بنابراین از این چارتایی که ایشون فرمودن، سببیت و جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت هم اگه بهش اضافه کنیم 5 تا میشه، دو تاش درسته، اونی که قدمای اهل سنت گفتن شرطیت و مانعیت، قاطعیت هم که ثابت نشد، خود ناینی هم قبول نکردن قاطعیت. سببیت هم با شرطیت یکیه، جزئیت هم که ثابت نشد. فإنه علی هذا، این از کلام من یه عده از نکات کلمات ایشون میخونیم چون نمیخوام وارد بحث ایشون به تفصیل بشم. لیس فی البین متعلقون دیگه حتی یمکن اخذه مسبن للعموم زمانی. البته عرض کردم مثلا خود عموم زمانی و مسبش خودش یک امر فرضی است، لان الموت الی آخره. پس بنابراین فینحصر ان یکون مسب العموم فیها نفس الحکم الوضعی من الطهارت و النجاست و الملکیت و زوجیت و غیرها من الاعتبارات بله عرفیه و احکام الوضعی و منهای از هر عدم و جواز تمسک به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود لاثبات فوریت الخیار فی المعاملات القبنیه. در این مثال برای اثبات خیار به اوفو بالعقود نمیشه مراجعه کرد. عرض کردیم اینا دیگه تکرار نکنیم، این بحثا رو در دو اصول نمیخوره، برفرضاً درست بشه تو فقه فقط. عرض کردیم مسئله ای که در فقه یک مورد یا دو مورد داشته باشه لایم بقیه عبد حافل اصول، اصلا اصول شأنش اینه مطالبی باشه که سریان داره در فقه. حالا در فوریت خیار برگردیم با وفو بالعقود یا برنگردیم، این یه مورد شما جدیه پیدا نمیکن. و چون یه مورد نکته فنیش اینه، چون فقهیه من عرض کردم گاهی در یک مسئله در فقه یک نکات خاص خودشه داره، نه ربطی به عموم داره نه ربطی به استصحاب داره، به هیچ کدوم ربط نداره. اینی که ما میگیم فقهی، مراد من از فقهی اینه. مثلا در همینجا که آیا اوفو بالعقود برگردیم یا استصحاب بقای خیری شدم، اصلا هیچ عرض کردم یعنی هیچ کدوم به این معنا. اصولا اولا خیار قبل گفتیم کراها، دلیلی بر خیار قبل نداریم، کلا دلیل بر حرمت قبل داریم، اما دلیل برای این که اگر معامله توش مقبول شدیم من خیار دارم اصلا نداریم، روایت نداریم، فتوا به این هست اما روایت نداریم. از کلیم دیم از اهل سنت خیار قبل قبول نکردن، چون اون هم نداره، نه ما داریم نه اونا، نه اونا دلیل در خیار قبل دارن نه ما داریم. این نمال کلام خیار قبل رو با لازرر درست کردن. اگر با لازرر باشه دیگه احتیاج نه به عموم داریم نه به استثناء، دنبال لازرر یه ربطی نه به این داره نه به اون داره. اینه که ما میگیم مسئله فقهیه، یعنی مسئله رو باید در شؤون فقه مراجعه کرد. خیار قبل رو از چه راهی گفتیم؟ حالا غیر از اینکه معنای خود اوفو بالعقود، اخباری ها که اصلا اوفو بالعقود رو عموم نمیدونن، یه مشکل هم اونجا بود، اینا رو توضیح دادیم. یکیش هم اشکال دیگه بود که ما اصلا اگر خیار قبل نبود پیش ما استصحاب خیار قبل فی نفسه جاری نیست اصلا. حالا ناینیشون جاری میدونن چون استصحاب در شبهات حکمی است، در شبهات حکمی کلیه استصحاب اصلا جاری نیست. آی خوی هم مبناشون همینه، اخباری ها مسلکشون همینه. البته اخباری ها به خاطر قصور ادله، آی خوی به خاطر تعارض استصحابش. به هر حال دقت فرمودی، حالا ایشون باز همین مثال رو تکرار فرمودن، لاثبات فوریت الخیارات فی المعاملات القرنیه بل لابد من استصحاب بقاء الخیار فی کل زمان شک فی بعد العلم به ثبوتی عند ظهور القرن. مراد از ظهور قرن اطلاع بر قرن، چون تا قبل از این که مطلع بشه خیار نداره، بعد از اطلاع خیار داره. حالا که فهمی سر مثلا جنس 1000 تومانی رو 10000 تومان بهش فروختن اون وقت خیار داره. لأن مفاد قوله تعالی اوفو بالعقود ليس وجوب الوفاء به تکلیفا. اینم عرض کردم محل کلام دیگه، نه همش نقاط در فقه بررسی بشه، چون خب ایده هم از او وجوب وفا در آوردن. این مباحث چون کرارن گفتیم دیگه تکرارش خسته کننده میشه. بله، بل مفاده لزوم العقد و عدم انفساخی بالبیع. اینم یک حرفه، اما اون که احتمالاً وجوب تکلیفی هم داشته باشه اونم هست، شاید ظاهر عبارت قدما هم همینه. این خلاصش. فظهر انه فی الاحکام الوضعی یکون العموم الزمانی فیها قیدا لنفس الحر. نه هم عموم زمانی داریم و نه این مطلبی که ایشون، اون مطلبی هم که ایشون در باب فوریت خیار فرموندن، اون تابع کیفیت اثبات خیاره. اگر دلیل ما لا ضرر بود، به مقداری که ضرر لازم میاد، کاری به فوریت و تراخی و اینا اصلا نداره، کاری هم با اوفو بالعقود نداره، کاری هم به استصحاب خیار. این نکته است که من کرارن، چون مهمانی مراد من این جور مسائل فقهی هستن. من این رو کرارن عرض کردم، ما در فقه یه چیزی به نام ملازمات داریم، اما این ملازمات یک قسمتش رو تو اصول آوردن، یک قسمتش رو فقه گذاشتن. مثلا اگر گفتن که میشه زن صورتش رو باز بکنه، کشف وجه بکنه، این بالملازمه مردم یجوز له النظر، یا نه ان نظر سهم من سهام ابلیس مسمومون، زن میتونه صورتش رو باز کنه، اما این معناش این نیست ملازمه شما میتونی نگاه کنی. از کردیم در همه اوائل اسلام، این تا بعدها تقرن اول دوم، در جزء مفاد اهل ذمه این بود که زنهای یهودی یا مسیحی یا مجوسی حق داشتن موی سرشون بیرون بیارن، موی سر، بقیه بدن میپوشوندن، موی سر بیرون بود. خب این بحث مطرح شد، حالا که قانون اجازه داد کشف شعر بکنن و موشون بیرون باشه، آیا انسان مسلمان هم میتونه به اون نگاه بکنه یا نه؟ یا این مثلا از این ملازمات، فرض کنید گفتن شما اگر مثلا برای موت مثلا گنجشک 5 تا دلو آب بکشین پاک میشه، مثلا با مثلا 4، اینجا اومدن بحث کردن حالا ما 5 دلو کشیدیم، خود دلوم پاک میشه، ریسمانم پاک میشه وقتی که آب میکشیم از چاه، مقداری ممکنه از آب اون مثلا دلو اول که کشیدیم مقداری از آب لبه چاه بریزه، اونا هم پاک میشه، اینا رو باید تطهیر بکنیم دو مرتبه. این اسمش هم ملازمات. گفتن از این که شارع نگفت اون دلو پاک کن، ولی عادت هم وقتی در رفت آب نجس، خب نجس میشه دیگه، مخصوصا اولش که میره ممکنه یه مقداری زیادی از دل رفته تناب تو آب اول، تا دو متر رفته تو آب نجس، من با مثال تو آب دلو دو و سوم مثلا یه متر رفته، بیایم بگیم اون یه متر زیادی که دفعه اول رفت ملاقات با آب نجس کرده، پس دو مرتبه اینه باید پاک بکن. اونجا تمسک به اطلاق کردن، یعنی گفتن چون اصطلاحا این در کتاب شلامه ان شاء الله که تدریس فرمودین، در کتاب شلامه داره عملا به اطلاق، این اطلاق اطلاق مصطلح نیست ها، این اطلاقی نیست که مقدمات حکمت، این اطلاق مراد که الان در اصولین ما رحمهم الله مثل مرحوم نائین و دیگران آقای خویی در این مکتب اصولی متأخر از این تعبیر میکنن اطلاق حالی نه اطلاق لفظی. دو جور اطلاق دارن، یک اطلاق لفظی است مثل اهل الله البی، یک اطلاق مقامی، معظم اطلاق مقامی ازشن، چون در مقام این نکته هست که احکام پاک کردن چاه رو بگه و نگفت که دلو رو پاک کن پس دلو پاکه. خوب دقت کنید، اما این در اصول اهل سنت و منها الی اصول شیعه مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم شهید احسانی، چون تو شرلوم اگر تدریس بفرمایید مبتلا میشید، عملا بل اطلاق بعض از این موارد اطلاق در کلام ایشان اطلاق مقامی است نه اطلاق لفظی. این دوتا رو با هم دیگه فرق بگذارید، اطلاق لفظی مثل اهل الله البیعه، اطلاق مقامی تمسک به همین لوازم عرفی است. این اصطلاح
در اطلاق مقامی در اونجایی نبود که نتونیم
نه اون مثل قصد قربت، نه اونا اطلاق مقامی نیست، اصطلاح اطلاق مقامی در کلمات مرحوم ناینی و همین اصول متأخر ما کلا فقط نایین نیست مرحوم آشاد بکرم است. اطلاق مقامی در مقام بیان باشه. مثلا اگر شما گفت که در دیگی آب انگور داشتین و جوشید، این نجس میشه تا دو سلطه هم نجس میشه میره پایین دیگه. در روایت نبوده که دیواره دیگ رو پاک کن، اگر قاشقی تو دیگ زدی مثلا اون قاشق بعد آب بکش، این قاشق که در روده بعد آب بکش. بنا شد این شده که دیگ هم پاک میشه. گاهی ازش تعبیر میکنم به تبعیت و ازش تعبیر میکنم به ملازمه. در مثل این جورجه ها تعبیر میکنم به اطلاق مقامی. پس ما یک ملازماتی در فقه داریم مثل همین موردی. من اسمش رو داشتم ملازمات موردی. بعضی هاش موجب اطلاق مقامی میشه مثل همین مسئله چاه و اسیر عنبی. بعضی هاش هم موجب اطلاق مقامی نمیشه مثل نظر به موی زن یهودی و نصرانی. این نظر به موی زن یهودی و نصرانی این از همون قرن اول مطرح شده، یعنی خیال نفرمید یه چیز تازه‌ای. لیکن این تعبیر رو که من میکنم که اگر یک حکم آمد لازمش هم ثابت میشه، شاید این تعبیر نکرده باشن، اما شبیه این تعبیر هست. دقت کردید؟ اینو خوب توجه بفرمایید. اصلا در کتاب بخاری بابی داره، البته چون این مطلب از رواد از پیغمبر نیامده، از حسن بصری نقل کرده، حسن بصری متوفای سر دهه. این مسائل از همون قرن اول، یعنی از همون اول مطرح شد. مادام رسول الله اجازه داده، قانون اجازه داده، ولو به نحو عهد ذمه اجازه داده به این که زن یهودی و نصرانی موی سرش بیرون باشه، پس شما هم می توانید نگاه بکنید، اشکال نه، چون قانون به چیز داده. این در کتاب بخاری هم آمده، در روایات ما هم آمده، در روایات ما از سکونی نقل شده از رسول الله به اسلام. یکی از علامات ضعف کتاب سکونی همینا باشه، چیز عجیب غریب به رسول الله نسبت که اینا در اون زمان نبوده. این رو به رسول الله هم در این کتاب سکونی، البته در کتاب وسائل به نظرم باب در ابواب مقدمات نکاهش به نظرم باب 107 یا 108 حالا شمارش همین حدود است. یه بابی داره باب و جواز نظر الی شعر مرئی کتابیه، بعد داره باب و جواز نظر الی شعور به اصطلاح نساء البوادی، یعنی زنهای دهاتی و اینها و اعراب و اینهایی که توی دهات هستند و اینها، به اونا میشه نگاه کرد. اونجا هم سوال از موی سره، علی نساء اهل البادی صاحب و سائل، این رو یک باب دیگه. این مثلا اگه 108 این 109 یک باب بعدش قرار داره، بعد شمارش همین حدودا اصلا اگه نگاه بکنید دقیقاً روشن میشه. دو تا عنوان باب قرار داده، البته در روایت عنوان شعور داره که مو باشه، لکن در آخرش داره لعنهانه الا نهینه لا ینتهینه، همین عبارت معروف. لذا بعضیا از این روایت تمسک کردن، گفتن به مطلق زنهایی که فاسق و فاجر هستند و موی سرشون دستشون پاشون بیرونه میشه نگاه کرد، لعنهانه الا نهینه لا ینتهینه. این فتوای عجیب غریبه کردم، متاسفانه شدن بعضی هم فهم. ما اونجا توضیح دیم، اول این دوتا باب نیست، یک بابه. صاحب وسائل هم خودش متنبه شده، لکن یه خب حتما چون ترجیح در کتاب کافی، یک روایت واحد هم از مال عباد بن صاحب در کتاب کافی داره که نظر الی شعور نساء اهل تهامه و اعراب و نجده و اهل ذمه واب آورده. همین روایت رو مرحوم صدوق در فقیه آورده، من آورده، من اهل ذمه. تعجب صاحب اصال نشو عراق و فلفقیه لانه قال من اهل ذمه، توجه نفرمونه. من عقیده ولی معروفه که کافی ازبط هست و مقدمه. من معتقدم جاهایی که صدوق با دقت اون جایی که کلینی آورده و مخالفت میکنه، میخواد اشاره بکنه به اشتباه کلینی، میگه میخواد بگه نسخه صحیح اینه، من اهل ذمه. وقتی این اصلا ربطی به نساء فاسق و زنهایی که بی بند و بارن نداره، این من بیانیه است، یعنی نساء تهامه و کسانی که در تهامه و نجد و این مخصوصا در عراق، چون اهل ذمه در عراق مثلا مجوسی ها، چون اول خود عراق دست ایران بود، مجوسی ها و زردشتی ها زیاد بودن، در قسمت های از عراق یهودی ها خیلی بودن، نصرانی ها تدریجا از سال 20 هجری در یک قسمت عراق نصرانی ها در عراق بالخصوص دیر زیاد داشتن، یعنی به اصلا جاهایی که رهبان و کشیش ها می آمدن برای عبادت، معبد مسیحی زیاد داشت. خود هیره که الان اون زمان و الانش نزدیک نه 17-18 کیلومتر نجف 17 کیلومتر حتما فاصله شون بزرگ شده، هیره تازگی شدن بزرگ شد، نجف هم بزرگ شده قاطم فاصله کمتر شد. خود هیره یک مدتی مرکز وجود ثقل سنگین یهودی ها بود، یه مدتی محل مراجعه مسیحی ها بود علایه حاله، و حالا شرحی از اهل زمن که زیاد بودن به خاطر مجوس و زردشتی. لذا این سوال همیشه مطرح بود که اینها چون طبق قانون زمه خصوص موی سرشون رو حق داشتن بیرون بگذارن، امام میفرماید اگر از اینها باشه اشکال نداره. لذا خوب دقت کن این حدیث داره دو متنه، لعنهنه اذا نهین لاینتهینه، این زنها گوش نمی کنن. تو بعضی به نظرم متن یا صدوقی یا اینجا شما نمیدونم، لعنهم اذا نهو لاینتهون به صیغه مذکر آورده، لعنهم اذا نهو لاینتهون. این روایت هم مثل باب سابقه، این صاحب وسائل اشتباه کرد این باب جدا کرد، منشأ این اوهامی شده که بعدی ها پیدا شده. پس بنابراین به نظر ما اونجا هم حدیث صحیح من اهل ذمه است که صدوق نقل کرده، نه و اهل ذمه که کلینی نقل کرده. مرحوم صاحب وسائل اول نقل کلینی رو آورده و عنوان باب رو طبق نقل کلینی بسته، عنوان بابش طبق نقل کلینی است. و اما اگر من اهل ذمه باشه این باب با باب سابق یکیه دیگه، دوتا باب نباید قرار میدن. این جدا کردن دو بابه، اینا واقعا خب مردمان ملا و دقیقی بودن، اینطور نبود که صاحب وسائل به اصلا کشکی مشکی مثلا دوتا باب جدا کرده، باب قبلی رو به اهل ذمه زده، این باب رو به زنهای دهاتی و اعراب و اهل تهامه و هستن که مقید به حجاب نیستن، موهاشون سرشون بیرون، اینا به اون. و لکن انصافا خود من اطمینانم به اینه که ظاهرا حق با صدوقه و متن همونیست که در فقیه آمده، من اهل ذمه نه و اهل ذمه. این دقت بکنید چقدر تأمل در متن و ظرافت های متن میتونه کارگشا باشه. این فتوایی که الان در آمده که اگر زنی فاسق و فاجر باشه میشه به صورت رو دست و پاش، حالا روایت کش موه خصومو آمده اصلا دست و پا اینا نیومده، لکن آقایان میگن العلت و تعمم رفتن دنبال این که بله از موردش تخصیص نمیده و لاد تخصیص رو به کذاب و العبرت و به عموم العله. لذا قائل شدن که مطلقا زنی که فاسق و فاجره و گوش نمی کنه به حرف شما، اون فسخ کرد شما هم میتونید نگاه بکنید. و انصافش هم آقایان توجه نکردن که آخه شأن امام صادق عجله که اگر یک کسی فسخ کرد امام میگه تو هم برو فسخ بکن. دایره اطاعت
میگه استاد میگه میتونه، یعنی مثلا چشمت افتاد مشکلی نیست.
نه چشمت افتاد که بر کسی
چرا دیگه، اگه به قصد رهیب آدم به پیرمرد هم خوب نگاه کنه گناه دیگه.
نه دیگه اینجا مراد نظره،
تو خیابون میری مثلا
اگر بنا شد نظر به بدن نامحرم جایز نباشه که فتواشو اینه که خواه
میدونم.
حالا زنه فاسقه زنش بیرون داره
مثلا داره میری تو خیابون موش بیرونه
کافر، خواه نخواه غیر از این عزیز کافر. یه روایت دیگری در ابواب الحمام صاحب وسائل آورده، اون کافر رو بذارین کنار، اون کافر یه روایت دیگری داره. نه اینا رو به فسقه زدن اهل تهامه و اعراب و نجد و اینها به فسقه مسلمان ها، یعنی به زنهای فواسق زدن دست و پاش. این برای زنی که متدینه نمیشه نگاه بکنم، اما زنی لاابالی شد شما میتونید نگاه بکنم. زنی اگر از اطاعت الهی خارج شد شما هم میتونید از اطاعت الهی خارج بشین. نسلجی رو بدن علی ای حالن. پس بنابراین اینم راجع
چون این عمل فسق نیست از طرف مرد،
فسق نیست
ان نظر اگر ثابت بشه این مرد بر فرض این سال خب نشون میده این عمل از طرف مرد فسق
چرا
نیست.
فسق
نیست وقتی اجازه
نسبت چطور میشه؟ نه دلیلش این که این چون نهیش بکنی دست بر نمیداره بهش بگه حجاب مراعات بکن نمیکنه.
از باب سهولت
سهولتی نداره، سورم نظر اول اگر فسخ نیست چه فرق میکنه؟ اگر زن متدین باشه مثلا لباسش کنار رفت شما بدنش نگاه کنه حرامه، اگه زنه که عمدن کنار زن نگاه بکنه حرام نیست. خودش
شروع میشه چرا دیگه متدین باشه خودش رو میپوشونه، آدم معمولا نمیپوشه.
برای من چه فرقی میکنه؟
من میدونم فاسق و فاجر الان تو خیابون داریم میریم دیگه، این همه چیزا یعنی واقعا آدم به مشقت میفته بخواد چیز نکنه.
اون بحث دیگری است، گفتم بحث حرج و مشقت و نظر اول اونا عنوان ثانویه، اونا خودشون عنوان خاصن نه ثانوی، اونا حرج ثانویه، اون نظر اول عنوان خاص خودش. اینا عناوین خودشونو دارن، ظاهری که اینا اصحاب تمسک کردن که اون زنه که چون به نهی الهی گوش نمیکنه فاسقه، پس تو هم نگاه بکن. این ظاهرش این تو فتوا که من همین الان اینه که فتوا دادن که توجه به معنا نکردم متاسف. خب این لازمش اینه که اگر زنی یا کسی از اطاعت الهی خارج شد، شما هم از اطاعت الهی خارج بشین. اگر رفیقتون برادرتون رو دزدی کرد، شما هم برید دزدی بکنه اون دزدی کرد. اصلا تکالیف الهی از قبیل حقوق نیستن. حالا مثل حد قذف اینطوره، لا حد علی من لا حد، لا حد لمن لا حد علی، این در احکام حدود داریم، روایت صحیح هم هست، لا حد لمن لا حد علی، یعنی اگر مرد دیوانه ای کسی رو قذف کرد، مثلا گفت مثلا تو ولد زن هست جوره هستی، برش حد جاری نمیشه چون دیوانه است دیگه. با قولمون گفت اخد ما به حب سقط ما وجب، آقا تو داشت توی روز ماه رمضان روزه میخورد، گفت چرا دیوانه بود، گفت اخد ما به حب، خدا عقل گرفت ما هم گفت روزه نداریم، اخد ما به حب سقط ما وجب. الان یه حال اگر دیوانه ای رو کسی قذف بکنه حد قذف نه، دیوانه ای کسی رو قذف بکنه حد قذف نه، اگر کسی دیوانه رو هم قذف بکنه نداره. این لا حد لمن لا حد علیه، این روایت لا حد لمن لا حد علیه معناش اینه، و فتوا هم هست بر این، هم روایت صحیح هست هم به نظر بیش از یک روایت هم باشه، بعضش هم تصریح شده. پس بنابراین اما احکام الهی، خوب دقت کنید، تکالیف الهی از قبیل حقوق نیستن که متقابل باشه. بگیم یک زنی اگر حد که حرمت الهی کرد، پس شما هم حد حرمت الهی بکن، شما هم نگاه بکن، حالا اون که بدنش انداخت بیرون شما هم نگاه بکن. اما اگر زن متدینی بود، حالا سهواً اشتباهاً چادرش کنار رفت، شما نگاه نکن چون این متدینه، این جزء حقوق نیست اصلا، این جزء احکام الهی است، معنا نداره که به امام صادق سلام الله علیه، واقعا خیلی عجیبه اون توجه نکردم، به امام صادق نسبت بدیم که احکام مثل حقوق هم. اگر کسی به اصطلاح فسق کرد، شما هم فسق بکنید، شما هم از دایره اطاعت الهی خارج بشید. علا ای حالن بعد ایشان
اهل ذمه‌شو قبول کردن،
بله اونم مو خصوص مو، این لعنهم اذا نهو هم لا ینتهون معناش همینه. چرا؟ چون شما به اهل ذمه بگین موت بپوشون، میگه قانون من اجازه داده. البته قانون اهل ذمه الان، خب اهل ذمه هم تو ایران چارقد میپوشن، موهاشون هم میپوشن، در کشور اسلامی هم اینطور بلا؟
یعنی مسلمان‌هاش هم
نمیپوشن. حالا اون بحث دیگری است، اسلام خاص. اما الان ببینید بحث قانون و ربط مواد قانونی یک بحث، بحث عمل امتثال عدم امتثال بحث دیگری است، این دوتا نباید با هم دیگه خلط بشه. این کلام امام یک کلام، این تلازم ببینید، لعنهم اذا نهوا لا ینتهون، این همین تلازم است که من دارم الان میگم، لکن این اسمش من چی گذاشتم؟ تلازم موردی. این اسمش تلازم موردی است. مسئله اصولی مسئله ایست که درش تلازم باشه موردی نباشه، مثل مقدمه باشه، مثل نهی از ذه، این میگن اصولی. پس اگر تلازم تعمیم داشت در اکثر از مورد، این میشه مسئله، این آوردن تو اصول. من کاملا توضیح دادم از اواخر قرن دو، نه اینکه در قرن اول یا از زمان صحابه به این نکات اصولی توجه نمیشد، این شاید صدها بار ما گفت توجه میشد، اما جداگانه تنقیح نشد. از اواخر قرن دوم تدریجا تو فقه، من همیشه عرض کردم قرن اول و دوم قرن فقه هاست، قرن سوم قرن محدثینه. بزرگترین فقه های دنیای اسلام تا تقریبا، حالا به استثنای مثل احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل بین بینه مثل ذوحیاتی میمونه، هم فقیه هم محدثه، 241 به استثنای ایشون فقهای بزرگ اسلام از بعد زمان صحابه هستن تا حدود سال 200. از سال 200 حرکت حدیثی اهل سنت شروع میشه، دقت میکنید؟ و از بعد از این دو تا حرکت حدیثی دیگه اصول جدا میشه، هم اصول کاملا جدا میشه و هم رجال از سالهای 200 به بعد. مثلا از یعنی اول رجال اصول مال شیبانی شاگرد ابو حنیفه است، مثلا متوفای 188 تا 178 متوفای یکی از این سن شاید سالش، اما اونی که الان موجوده شاید یک جایی دیدم که تازگی چاپش کردن یا جمع کردن چیزی، به نظرم حالا اگر بعد دیدن ها کردین اصول شیبانی چاپ شده باشه، من ندیدم الان این چاپ شده باشه ندیدم، اما اون اصولی که فعلا موجوده مال شافعی از رساله، بله اون زیاد هم چاپ شده و اشکال مختلف و انصافا هم خوبه، البته مثل اصول فعلی ما نیست، نفسش نفس اصولی فعلی ما نیست، اما خب نسبت به خودش شافعی میگن در حین موتش 54 سال داشت، خب خیلیه، هم کتاب امش تفریعات قشنگی داره، هوش و استعداد خوبی داره و هم در این کتاب الرسالهش انصافا زحمت کشیده نسبت به اون زمان به قرن دوم. البته این که بگیم انصافا نه این که مثلا قیاسش بگیم با اهل بیت، ارتباط الهی دارن در حدود بشری و در حدود جهد بشری، انصافا کار خوبی اینه که اشتباه شده گاهی اوقات ما این مطلب میدونم خیال میکنم مثلا ما از تجربه میخواییم قیاس با اهل بیت بکنیم، اصلا این قابل قیاس نیست، اصلا احتمال قیاسش هم نیست، خطور هم نباید بکنیم، نسبت به خودش خوبه انصافا با سن 54 سالگی، چون الامش هم قشنگ، چون من تقریبا تا یک حدی با بعضی از کتاباش معنوسم با ام زیاد مراجعه کردم و رسالش هم تا حدی همیشه با اینکه نزدیکم بود اینجایی که زیاد مراجعه کنم، خب تا حد نسبتا متنابه دیدم کتاب، اما اصول متعارف دیگه سالهای 300 هم شاید باید گفت نزدیک 400 دیگه، اصولی که الان ما داریم متعارف شده داریم از اون زمان. به هر حال خوب دقت بفرمایید، این تلازمات رو که جزئی بود من اسمشم تلازمات جزئی یا تلازمات موردی، اینا رو تو فقه گذاشتن، تلازمات کلی رو تو اصول گذاشتن، تو بحث ظهورات هم همینطور، تو بحث تخصیص هم همینطور، تو بحث اصول همینطور. لذا خوب دقت، این مسئله که یک عام می داشته باشیم یک خاصی داشته باشیم به عام برگردیم یا به استصحاب خاص، این هم جاش فقه جاش اصول نیست، این خلاصه حرف ما با این مطالبی که مرحوم ناینی آزیا فرمودن مطلب درست نمیشه، این مسئله اصولی نمیشه. صلی الله علی محمد. خواستم امروز تمامش بکنیم متاسفانه نشد دیگه، بحث دیگری پیش آمد.